Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. بحث در مقدمات این مبحث تمام شد. این مبحث چون دو قسم از ضد داشتیم، یکی ضد خاص و یکی ضد عام، و ملاک اقتضا در هر قسمی با ملاک اقتضا در قسم دیگر متفاوت است، معمولا بحث رو در دو مقام مطرح کردم. مقام اول اقتضای امر به شیء نهی از ضد خاص را، و مقام ثانی هم اقتضای امر به شیء نهی از ضد عام را، که مرحوم آخوند هم این چنین بحث کرده است. اما مقام اول الامر به شیء هل یقتضی النهی عن ضد الخاص، ضد خاص نمون فعالی که با مأمور به قابل اجتماع نیست، مثل امر به ازاله نسبت به نماز در شعه وقت مثلا، آیا امر به ازاله نجس عن المسجد هل یقتضی النهی عن الصلاه فی سعه الوقت او لا یقتضی؟ اکثر اصولیین در این مقام قائل به عدم اقتضا شدند، ولیکن بعضی ها هم قائل شدن به اقتضا. قائلین به اقتضا تمسک کردن به وجوهی که عمده این وجوه دو وجه است، و باز از اون دو وجه اون که خیلی بحث دارد و محل مناقشه قرار گرفته است، محل جولان قرار گرفته است، اون وجه اول است. گفتن الامر به شیء یقتضی النهی عن ضد الخاص از جهت مقدمیت عدم ضد برای ضد آخر که وجه اوله، یا از جهت تلازم که وجه ثانی است. مرحوم آخوند ابتدا این وجه اول را متعرض شده است و مفصلا حولش بحث کرده است. این وجه اول مرکب است از سه مقدمه یا سه تا ادعا. مقدمه اولا اینه که عدم هر ضدی مقدمه ضد آخر است، عدم صلات مقدمه ازاله است، ازاله موقوف است بر ترک الصلات. مقدمه ثانیه اینه که مقدمه واجب است، نتیجتا در وقتی که ما امر به شیء داریم، چون ترک ضدش مقدمه او هست، پس ترک ضد واجب است، ترک صلات واجب است. مقدمه ثالثه اینه که امر به شیء اقتضا می کنن نهی از ضد عام که مقام ثانی است. لازمه اقتضای امر به شیء نهی از ضد عام را اینه که وقتی ترک ضد واجب شد، ضد عامش که خود این ضد است، وجود این ضد است، حرام می شود. ترک صلات که واجب شد، فعل صلات حرامه، چون فعل صلات ضد عامه، ضد عام به اون معنایی که گفتیم. این سه تا مقدمه نتیجه میگیریم، پس هرگاه امری داشتیم به شیئی ضد خاص او حرام خواهد بود، منهی عنه خواهد بود. ضد خاص این مأمور میه، ولی ضد عام خود عدم ضد، خود ترک ضد است. خب این سه تا مقدمه. اونی که محل بحث هست در اینجا مقدمه اولاست، که آیا عدم ضد مقدمه ضد آخر هست یا نه، ترک ضد مقدمه ضد آخر هست یا نه. اما مقدمه ثانیه که اگر قبول کردیم ترک ضد مقدمه ضد آخر است فواجبون، بحث قبلا گذشت، در مقدمه واجب گذشت علل مبنا. و اما مقدمه ثالثه، اگر گفتیم ترک ضد واجبون ففعله حرامون، چون ترک ضد عام برای اون فعل صلات، این بحثش سیاتی در مقام ثانی. پس کلام منحصر می شود در مقدمه اولا، آیا ترک ضد عدم ضد مقدمه ضد آخر هست ام لا. در این مقدمه نزاع است. بعضی این مقدمه را پذیرفتن، گفتن که عدم ضد مقدمه ضد آخر است، مقدمیت تمام است. به بیاناتی که اونی که قابل ذکرت دو بیانه، بیان اول اونیه که مرحوم آخوند و دیگران متعرض شدن، گفتن که متضادان متمانعانن، تمانع دارن، لا یجتمعان، وجود یکی منع می کند از وجود دیگری. از ضدان متمانعان، لا یجتمعان. خب وقتی که اینها هر کدام مانع دیگری شد، به ضمن این که از مسلمات است که عدم مانع یکی از مقدمات است، یکی از اجزاء علت است، علت مرکب است از مقتضی شرط عدم المانع، پس عدم ضد می شود مقدمه وجود ضد آخر. از ضدان متمانعان و من الواضح که عدم مانع من المقدمات، پس عدم ضد من مقدمات ضد الاخر. اینجور استدلال کردن، بیان اول بر مقدمیت. ولیکن این بیان ناتمام است. این که قائل میگوید از ضدان متمانعان، صغرای کبرایش میگیم که مراد از متمانعان چیست؟ از ضدان متمانعان یعنی جمع نمی شوند با هم، لا یجتمعان، ضدان لا یجتمعان، مثل نقیزان هم، منتها نقیزان لا یرتفعان هم، ضدان دو جوره، گاهی ضدان لا ثالث هم، گاهی مع ثالث هم، ولی در لا یجتمعان مثل نقیزان هم. اگر مراد از این که ضدان متمانعانن، بینشون تمانع، یعنی در یک محل جمع نمیشون، لا یجتمعان، این مطلب حق است، ضدان لا یجتمعان. ولیکن این که میگن عدم المانع جزء مقدمات است، اون عدم المانع به یک معنای دیگری است. عدم المانع مراد از مانع من تأثیر، ما برای این که علتی به تمامه ها محقق بشود نیاز داریم به مقتضی، نار باید موجود باشد، مقتضی احتراق، نیاز داریم به شرایط، تماس بین نار و شیئی که میخواییم محترق بشود، این تماس باید برقرار بشود، شرطش تماس است. سوم اینه که اون شی قابلیت احتراق رو داشته باشد، مثلا رطوبت نداشته باشد، رطوبت مانع است از تأثیر آتش، آتش مقتضیه، مؤثره، شرط زمینه تأثیر را فراهم می کند، مانع جلو تأثیر را میگیره. عدم المانع که میگن از اجزاء علت است که بحث طویلی داره در محل خودش، مراد مانع از تأثیر مقتضی است، باید مقتضی مانع نداشته باشه تا بتونه اثر کنه. خب از واضحات مقتضی موجود، شرط موجود، مانع مفقود. اون عدم المانعی از مقدمات است که اون مانع مانع از وجود باشه، در حالی که در ضدان شما گفتید ضدان متمانعانن، یعنی با هم وجود پیدا نمی کنن، نه این که یکی مانع از تأثیر دیگری می شود. سیاهی و سفیدی ضدانن، یعنی با هم جمع نمی شود، نه اینکه سیاهی مانع از تأثیر سفیدیه، نه. اون چرا در مقدمه اولا می گویید گرچه حق است، از ضدان متمانعان به معنا لا یجتمعان فی محل واحد، ولی اونی که در مقدمه دیگر میگویید و عدم المانع من المقدمات، اون عدم المانع به یک معنای دیگریه، اینه که قیاس شما نتیجه نمیده. و اگر مرادتون از زدان متمانعان، مرادتون اینه که یکی مانع از دیگریه، مانع از تأثیری دیگریست، میگه بس این معنا غلطه. زدان مانع از تأثیری دیگری نیست، سیاهی مانع از تأثیر سفیدی نیست، سفیدی مؤثر نیست. اونی که هست اینه که اگر سیاه بود محل، مانع بشود از تأثیر مقتضی سفیدی، مانع بشود از تأثیر علت سفیدی. اما این که زدان یکی مانع باشد از زد آخر، مانع به معنا جلو مقتضی را بگیرد، جلو تأثیر را بگیرد، غلط اصلا. زد آخر مقتضی اصلا نیست، زد آخر معلول مقتضی آخری است، ولا معنا که احد و زدین مانع از زد آخر باشد به معنا مانع از تأثیر زد آخر، چون مؤثر زد آخر نیست، مؤثر علت زد آخر است، نه خود زد آخر. لذا همانطور که مرحوم آخوند فرموده است، این بیان ناتمامه، چون زدان متمانعان به معنایی که عدم المانع از مقدمات است نیست. در حقیقت زدان متمانعان نیستن، صحیح ترش بگیم زدان لا یجتمعان فی الوجودن، نه که از هم منع می کنن، همرا نه با هم جمع نمی شوند. زدان متنافرانن. اگرم شنیدید میگن بین زدان، بین زدین تمانع است، میاد در کلام مرحوم آخوند، و تمانع یعنی تنافر، یعنی عدم اجتماع در وجود، نه به معنا این که یکی مانع از تأثیر دیگریه، تا بگی پس عدمش مقدمه وجود دیگری است. این حرف غلط. مرحوم آخوند یه نقض کرده است، فرموده که اگر بنا باشد زدان بینشون تمانع باشه به همین معنا، یکی مانع از دیگری باشد و عدمش مقدمه وجود دیگری باشد، فرموده که اگر در زدان اینجور بود، باید در نقیزین هم همینو بگید، بگید در نقیزینم بگویید که عدم هر کدام مقدمه وجود آخره، در حالی که اونجا معقول نیست. نمیتونی بگی عدم انسان مقدمه وجود انسانه، اشتباه. نمیتونی بگی که عدم انسان مقدمه وجود انسانه، انسان و عدم انسان با هم متناقضینه. نمیتونی بگی عدم انسان مقدمه انسانه، نه، اونجا عین انسان مقدمیت معنا نداره، نقیض و کلشین رفعو، عدم عدم انسان معنا نداره بگید که مقدمه انسانه، چون اونجا عین انسانه، وحدت وجوده، دوتا وجود ما نداریم، اثنینیت نداریم. فرموده چطور در نقیزین عدم احد النقیزین مقدمه نقیز آخر نیست، کذالک در زدان هم عدم احد الزدین مقدمه زد آخر نیست. نقض کرده است بر این بیان. در حقیقت مرحوم آخون یک جواب نقضی داشت نسبت این بیان و یک جواب حلی. بعضی ها بر جواب نقضی مرحوم آخون اشکال کردن، گفتن که قیاس زدان به متناقضان قیاس معل فارغه، در متناقضان نمیشه عدم نقیض مقدمه نقیض آخر باشه، محاله. در متناقضان عدم یک نقیض عین نقیض آخر است، اونجا محاله مقدمیت، اما در زدان مقدمیت ممکنه. پس اینی که شما نقض میکنید زدان را به متناقضان، این نقض ناتمامه. بعضی این اشکال رو بر مرحوم آخون کردن، لیکن در ذهن ما اینه که این اشکال نادرسته و فرمایش مرحوم آخون تمامه. فرمایش مرحوم آخون اینه که اگر بنا باشه این منافرت بین زدین، این عدم اجتماع زدان بنا باشه که سبب مقدمیت بشود، خب همین منافرت، همین عدم اجتماع در نقیزان هم هست. چجور با این که در نقیزان هم منافرت هست، عدم اجتماع در به مرتبه بالاترش هست، نقیزان هم لایجتمعان، ولی سبب نمیشه که عدم یکی مقدمه دیگری بشود، کذالک در زدانم این تمانعشان به معنا عدم اجتماعشان نمیتواند موجب مقدمیت عدم زدی برای زد آخر بشود. کلام مرحوم آخون اینه، اون منشأی را که برای مقدمیت ادعا می کنید، عدم اجتماع، نفرت، عدم تحققشان فی محل واحد، فرموده اگر این منشأ بشود که مقدمه بشود عدم یکی برای وجود آخری، خب این منافرت در نقیزان هم هست. چجور در اونجا این منافرت اثری ندارد، این منافرت را در اونجا معنا می کنید به معنای عدم اجتماع، نه به معنای عدم تمانع، کذالک در زدان. نقض مرحوم آخوندم تمامه، بیان مرحوم آخوندم تمامه، اشکال مرحوم آخوندم تمامه. لذا این بیان که از زدان متمانعان و عدم المانع من المقدمات، حرف نادرستیه. بیان دومی که برای مقدمیت ذکر شده، بیانیه که مرحوم حاشیخ اصفهانی متعرض شده است. عدم زد مقدمه زد آخره، تقدم داره بر ضد آخر. فرموده که عدم ضد تقدم داره بر ضد آخر و اون ضد آخر متأخر از اینه، بلکه نه تقدم و تأخر رتبی، نه تقدم و تأخر علی و معلولی، نه، بلکه تقدم و تأخر طبعی در محل خودش. تقدم و تأخر را تقسیم می کنند به اقسامی، از جمله تقدم و تأخر زمانی، شنبه بر یک شنبه مقدمه مثلا، تقدم و تأخر علی رتبی، علت مقدم است بر معلول، ولو زمانن در یک زمانن علیت و معلولیت متضایفانن، در یک زمان محقق می شوند، ولیکن تقدم داره علت بر معلولش رتبتن. و یک قسم هم میگن تقدم و تأخر طبعی. در تقدم و تأخر طبعی اینجور گفتن، گفتن لا وجود للمتأخر الا مع وجود المتقدم دون العکس. تقدم و تأخر طبعی را اینجور تعریف کردن، لا وجود للمتأخر، میگن دو اثنین متأخر از یک، لا وجود للاثنین الا که یک باشه، باید یکی باشه که زمینه بشه بشه دو. ولا عکس، اینجور نیست که یک همیشه باید با دو باشه، نه، ممکنه یک باشه دو نباشه. میگن مقتضا متأخر است از مقتضی طبعا، مشروط متأخر است از شرطش طبعا. لا وجود للمشروط مگر شرط محقق باشد، دون العکس، ولی ممکنه شرط باشه ولی مشروط نیاد، از بابی که مانع داره. پس شرط متقدم است بر مشروط طبعا، مشروط متأخر است از شرط طبعا. مرحوم شیخ اصفهانی فرموده که زدان عدم یکی برای دیگری تقدم طبعی داره، عدم صلات باید باشه تا ازاله باشه. لا وجود للمتأخر که ازاله، یا ازاله نمیشه مگر نماز منتفی باشه. ولی اینجور نیست که هر وقت نماز منتفی شد مثل علت و معلول ازالم باشه، نه، ممکنه نماز منتفی بشود ازالم مشغول نشه. هر که صلات مقدم است بر ازاله طبعا، لا وجود للازاله الا مع ترک صلات. و اما ترک صلات از همینجا جدا میشه از علت و معلول، ترک صلات علت باشه برای ازاله، نه، ممکنه ترک صلات باشه ازاله هم نباشه، انسان مشغول کار دیگری بشه. مرحوم شیخ اصفهانی مقدمیت رو تصویر کرده است، منتها مقدمیت به طبع، تقدم به طبع را تصویر کرده، ولیکن به طبع. ولی خب این نتیجهی خودش فر بوده، نتیجهی برای قائل نداره، چون قائل که می گفت عدم زد مقدمه زد آخر است، او ادعا میکرد مقدمیت وجودیه را، تقدم در وجود را، علیت را، جزء العله را، چون اونه که میتونه به مقدمه ثانیه بگه که پس ترک ضد واجبون. اما اگر ما فرض کردیم ترک ضد تقدمش طبعیه، تقدم طبعی سبب نمیشه که بتونیم بگیم فواجبون. وجوب مال مقدمه ای که در سلسله علل وجود ذل مقدمه است. وجوب مال مقدمه ای که موقوفون علیه وجود ذل مقدمه است و در تقدم طبیعی اینجور نیست. گذشت در اجزا و کل، اجزا تقدم دارن بر کل طبعا، ولی من گفتیم معنا نداره که وجوب غیری داشته باشن. تقدم طبعی موجب وجوب غیری نمی‌شود. اگر ملازمه‌ای بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه باشد، در جایی که اون مقدمه در سلسله علل ذل مقدمه باشد، نه اینکه فقط تقدم طبعی بدون علیت. لذا این بیان ثانی گرچه تقدم عدم ضد را برای ضد آخر طبعا تصحیح می کند، ولیکن مفید برای مستدل نیست. خب حالا این خودش یه بحثی داره که آیا ترک احد ضد متقدم طبعی داره بر ضد آخر یا نه، سیأتی در کلام مرحوم آخون که مرحوم آخون تقدم را انکار کرده، ولو طبعا هم گفته که تقدم ندارد، ولی به ذهن میزنه که نه، تقدم طبعی قابل انکار نیست. این که باید ترک کند نماز را پس ازاله کند، لا وجود للمتأخر الا ان یوجد المتقدم، لیکن متقدم علت وجود او یا نه، باید همزمانی، باید اون با همزمانی اونم بدون اون نمی‌شود. لا وجود للمتأخر الا ان یفرز وجود المتقدم. به ذهن اینجور میاد که حق با شیخ اصفهانی، تقدم طبعی درست است ولیکن مفید فایده نیست. تحصل که ما دلیلی بر تقدم ترک ضد برای ضد آخر تقدم علی نداریم، و اگر تمام باشد ادعای تقدم طبعی ترک ضد برای وجود ضد آخر، این مفید فایده نیست. اون چه مفید است موجود نیست و اون چه موجود است مفید نیست. اینه که بیان مقدمیت بیان ناتمامیه، بلکه بالاتر دلیل بر مقدمیت که نداریم بماند. محققین استدلال کردن بر نفی مقدمیت، ترک ضد مقدمه ضد آخر نیست، دلیل مقدمیت که ناتمام است بماند، ما دلیلم داریم بر عدم مقدمیت. مرحوم آخوند در ضمن کلماتش دو تا وجه ذکر کرده است برای این که عدم ضد مقدمه ضد آخر نیست، برای انکار مقدمیت. وجه اولش اینه که فرموده بین فعل ضد ازاله و ترک ضد آخر، ترک صلات، کمال ملائمت و وقتی بینشون کمال ملائمت پس مقدمیتی نیست. مقدمیت یک نوع ناملایمتیه، یکی مقدمه یکی مؤخره، در حالی که ما میبینیم بین ازاله و ترک صلات کمال ملائمته، هیچ احساس ناملایمتی نمی کنیم. ازاله میکنه و ترک معن در خارج که محقق میشن، هیچ ناملایمتی بینشون نیست. این که احساس نمی کنیم ناملایمتی را، معلوم میشه که مقدمیتی در کار نیست. یکی با دیگری فرق داشته باشه، یکی مقدم باشه رتبتا، یکی مؤخر، خلاف ارتکازه. مرحوم شیخ اصفهانی اشکال کرده برای بیان، فرموده بین علت و معلولم کما ملائمته. علت و معلولم با هم ملائمن دیگه، در یک زمان هر دو وجود پیدا می کند، با این که او علت است این معلوله، او مقدمه رتبتن این مؤخره. پس ملائمت دلیل بر نفی مقدمیت نیست. از ملائمت نمیتونی کشف بکنی که مقدمیت نیست. ولیکن به ذهن میاد که فرمایش مرحوم آخون یه بیان آخریه، اشکالیشون بر مرحوم آخون وارد نیست. مرحوم آخون ادعا داره که ما بین ضد و عدم ضد آخر احساس می کنیم کمال ملائمت را. هیچ تغایری ولو در رتبه ما احساس نمی کنیم کمال ملائمت را، نه اصل ملائمت را. اونی که شما در علت و معلول می فرماید و اصل ملائمت، بله علت با معلولش ملائمن، با هم ملائمت دارن، یکی نفی نمی کند دیگری را، یکی منع نمی کند دیگری را، بلکه یکی دیگری را در پی خودش می آورد، ملائمت دارن دیگه، با هم وجود پیدا می کنن، ملائمت دارن، ولی کمال ملائمت نیست. احساس اینه که در یکی در یک رتبه، یکی در رتبه بعده، در رتبه علته، در رتبه معلوله، در رتبه مولده، در رتبه متولده، شأن یکی مؤثریته، شأن یکی متأثریته، کمال ملائمت نیست. به خلاف ازاله و عدم صلات که احساس ما اینه که بینشون کمال ملائمت است. از کمال ملائمت کشف میکنیم که اینها علت و معلول نیستن، اینها موقوف و موقوف علی نیستن. این بیان اول، وجه اول مرحوم آخون تو ذهن ما اینه که وجه تمامیه. یه وجه دومی داره که بحث دوره، بحث دقیقیه، ملاحظه بفرمایید کفایه را. انشاءالله فردا اون وجه ثانی را بیان خواهیم کرد. صلی الله.